أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. این آیه همه چیش واضحه، الا الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. چرا؟ چون به ذهن میاد آمنو یعنی مسلمان، کفرو یعنی کافرا، یعنی همین غلط انداز آیه است. نه آمنو به معنی مسلمون است، نه کفرو به معنی کافر است. ما یک کافر اصطلاحی داریم، یک کافر حقیقت شرعیه داریم، یک مؤمن حقیقت شرعیه داریم، یک مؤمن عرفیه داریم. این آیه که میگوید یا ایها الذین آمنوا آمنوا، شما اینم که تحصیل حاصل محاله، ظاهرش تحصیل حاصل. ای کسانی که مؤمن شدید، مؤمن بشید. پس ما یه مؤمن یا ایها الذین آمنو داریم، یه مؤمن آمنو داریم. فرق بین این دوتا مؤمن چی چیه؟ هر کی میدونه دست بکنه بالا بیاد اینجا و دلیلش هم بگه. هر کی دستش بالاست من نمیبینم، خودش بیاد. یک.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اسما، آمنوا رسما.
حالا الله ولی الذین آمنوا، منظور الذین آمنوا اسما یا رسما؟ هم خودت جواب بده.
رسما
بالا بایش کدامش؟ الله ولی الذین آمن کدامش؟ این هم دونی بگو نمتون هرکی میدونه دست کنه بله. هر کدومش گفت باید دلیل بیاره. هر کی دستش بالا میکنه خودش بیاد جلو. بیاد جلو. الله ولی الذین آمنوا کدومشه؟
رسمن آقا جان.
رسمن. چرا؟
قرینه بعدش که کفر میاد، بعد این کفر میگه کفر کسانی هستن که از نور به سمت ظلمات میدن.
به سمت الله ولی الذین آمنوا. سی الذین آمنوا. شما گفتی رسمیه، درست گفتی، اما دلیله چیه؟
چون میگه خدا ولیشونه.
دلیله چیه؟
به قرینه کفرو میتونم بگم، ولی چون کفرو میگه کسانی هم که از نور بسن.
اتفاقا ما او رو باید به کمکی درست کنیم. ما این بحثا رو همش میکنیم برای کفرو رو مطرح کنیم. شما میخواه از کفرو شروع کنیم بیا تو مؤمنو. ببینید کاربرد ایمان اسمی برای نداست. یا ایها الذین آمنوا برای اسم بردن، برای صدا زدن. الله ولی الذین آمنوا ولایت یه امر جدیده، آثار اجرایی داره. چون تحت ولایت الهی قرار گرفتن مقدماتی داره، یکیش ایمان رسمیه. ایمان اسمی کسی رو تحت ولایت خدا قرار نمیده. ایمان اسمی باعث دست آدم طاهر میشه، خون انسان حقن میشه، حفظ میشه، اما آثار دیگه نداره. میگید به تناسب این ولایتی که برش گذاشته، منظور ایمان حقیقی. خب والذین کفروا چی چیه؟ کفروا اسمنه یا کفروا رسمنه؟ هر کی میدونه دستش بکنه بالا بیاد. حالا جاش بود که صحبت کنی، بگی چون الله ولی الذین آمنوا رسمنه، اینم در مقابل اون، اینم رسمنه. چرا؟ چون این کفر رسمیه که ولایت طاغوت رو به وجود میاره، آثار داره. این کفر رسمیه که انسان رو از نور به ظلمت میبره. حالا اگر طرف کفر رسمی داره، کفر اسمی داره، کفر رسمی نداره، جز این آیه دوم یا آیه اول. اسمن کافره، رسمن کافر نیست. این جز صدر آیان یا جز زیل آیان؟ جز الله ولی الذین آمنوا یا جل والذین کفروا اولیاء متقون؟ طرف اسمن کافر اما رسمن نه، جز اول آیان یه آدم یا جز آخر آیان. هر کی میدونه دست بکنه بالا. من اینجوری که سوال جواب میکنم، طبیعتا همراه صحبت میایید، ذهناتون متفرنش. یک
جا فکر میکنم که هیچ کدوم، چون اون مؤمنای رسمی بودن، اینا هم کافرای رسمی هم.
من میگم طرفی هست اسمن کافره، درسته؟ رسمن مؤمنه، جز قسمت اول آیه یا جز قسمت آخر آیه؟ جز یا الله ولی الذین آمنوا یا جز والذین کفروا اولیاء الطاغوت؟ میدونی بگو میدونی؟
نمیدونم.
خب بری پیش. حالا هر کی میدونه دست بکنه بالا بیاد اینجا. بیاد.
به نظرم با تجربه های دینی که تا به حال برامون نقل شده، از عده‌ای که تو بلاد کفر بودن، اسمن کافر بودن، اما خدا هدایتشون کرد و مؤمن شدن، رسمن مؤمن شدن.
در همون موقعی که اسمن کافر بودن،
همون موقع هم خدا داشته هدایتشون میکرد. صدر آیه درست.
خب حالا جز اول آیه است این یا جز آخر آیه؟ جز الله ولی الذین آمنو ده جز الذین کفر اولیاء متاقو.
به نظرم اول آیه
هم به نظرت هم درست. ببین مگر آیه نشد معناش رسمی، اینم که گفتم رسمی مؤمنه که واضح شد یک از مصادیق اول آیه است. نمونش کسانی که بقال رجل مؤمنون من آل فرعون یک تم ایمانه، وقتی ایمانش کتمان میکنه تو مردم رسما جز کافرینه. پس این مؤمن آل فرعون جز الله ولی الذین آمنوست. در اروپا بودم، در مسجد زاگرب رفته بودم، بوسنی و هرزگوین. یه مسجدی هست عربستان سعودی ساخته، پول ساختش او داده، جمهوری اسلامی قالیا شده، زیر قالیا هم نوشته هدیه جمهوری اسلامی به مسجد زاگرب. این مسجد با یه عظمت که عربستان سعودی ساخته کسی نمی‌بینتش که روش نوشته باشه عربستان ساخته، اما روی قالیه نوشته. بچه های مسجد رو آموزش داده بودن که زبان فارسی خیلی سخته برشون، اون زبانش بگن ما جمهوری اسلامی را دوست می‌داریم. آوردن جلو من این جمله رو همشون گفتن. مربیشون مولوی محمد عمر بود، قدم نورانی بود. این مسجد مخصوص محدود به شبستان و حیات نیست، رستوران داره، چایخانه داره، مرکز تحقیقاتی داره، تالار عقد و عروسی چیا داره، مسجد جامعه. اگر به وقتی شما خواستید یه جایی برید مسجد درست کنید، سعی کنید مسجد جامعه درست کنید، تالار عقد عروسی داشته باشه، محل فیلم برداری و فیلم نشون دادن داشته باشه، سینما در آینده جز عبادات میشه، جز هنرهایی است که انسان میتونه با اش ایمان رو مجسم بکنه، شبیه تزیه خونی ها که بود. تزیه خونی ها اینقدر قشنگ روزه ها رو، مصیبت ها رو مجسم میکردن که گاهی استاندار تو جلسه شرکت میکرد تو کتاب وقایع اتفاقیه، کتاب خوبیه، این کتاب سر تا سر سنده اما کمیابه. یک خبرنگار و یک خفیه نویس شیرازی برای انگلستان جاسوسی میکرده، چهارشنبه تا چهارشنبه وقایعی که در استان فارس اتفاق افتاده بوده میفرستاده برای انگلستان. آدم خوش‌ذاتی بوده، حالا برای نون، برای آب، برای اینا با کنسولگری کار میکرده، اما معتقدات داشته. هر نسخه ای که برای سفارت، برای یه کنسولگری میفرستاده، یکی هم میذاشته به خانواده خودش. بعد الان شده یه سند قطوری، کتاب این کلوفتی وقایع اتفاقیه، این کتاب هم الان باید گرون باشه، میتونی تو سایت ها پیداش کنی. این وصیت کرده به خانوادش که هر وقت در ایران یک حکومت مستقلی به وجود آمد، شما این جزوه رو تحویل به حکومت بدید. وقت انقلاب اسلامی پیروز شد، این خانواده وصیت عمل کرده، آمدن این مجموعه او رو گذاشتن، داد به جمهوری اسلامی، دادن به چند تا نویسنده اینو ویرایش کنه. یکیش آقای سعیدی سیرجانیه، آدم خوش قلمیه، اینا رو تنظیم کرده. هیچیش اصلا انشاء و عبارت نیست، سر تا سر سنده، اصلا به این قدر سنده، همش مدرک. حرفایی هم که میزنه بررسی شده است. تو وقایع روز 11 محرم در شیراز، میگه تو حسینیه مشیر تعزیه بود، آقای مشیر مشیرالملک استاندار که خود حسینیه رو مو ساخته، امروز در حسینیه به خاطر این تعزیه خانه، تعزیه داری که خوب کردن، انقدر گریه کرده که از هوش رفته و ایشان رو در حال بیهوشی از مجلس بردن بیرون. تو وقایع 20 و چندم محرم با چهارشنبه میگه امروز آقای استاندار، آقای مشیرالملک که در روز 11 محرم بیشون رو به خاطر شدت گریه و بیهوش از مجلس بردن، امروز به رحمت خدا رفت. تو وقایع اون نوشته، یعنی اینجوری گریه می کردن نم استاندار، اینجور باورشون بود اهل بیت، همش نگاه قبل می کنید هم تو ذهنتون نکنند قاجاریه یه مشت اشقیایی بودن، این دوره پهلوی ها اینجور سر این آوردن، اینجوری ذکر کردن، اینجوری نبوده. استاندار، همین استاندار فارس، این مده مشیرالملک بوده، یه دوره استاندار کسیست که کتابی که نوشته مرحوم عاشق عباس قمی تو مپاتی به نوشته های اون کتاب استناد میکنه. اتفاقا از همین قاجاری هم بوده، پسر عموی شاه بوده. منوچهر خان معتمد الدوله فرهاد میرزا، معتمد الدوله فرهاد میرزا معروفه، دانشمنده، باسواده، با علما مباحثه میکرده، با علما مناظره میکرده. علما مباحث میکردند که پلان مسئله رو سوال کرد از افرادی، ایشون آمد جواب داد و دلیلش هم آورد. محضرشون محضر علما و اینا بوده. انگلیس ها وقتی خواستن که دین رو براندازن، آمدن گفتن دین عامل بدبختیه، دین عامل رکوده، دین عامل بیچارگیه و تنها راه نجات از این بدبختی ها و از این بیچاری ها ایست که به جای دین علم مدیریت کنه. تاریخ ها رو بخونید، ببینید چجوری رهبر بزرگوار از ویژگی‌های بزرگش مطالعات تاریخیشه، مطالعات پیوسته تاریخی داره. کتاب انسان 250 ساله ایشان یک کتابی زیاد چاپ شده، خیلی کتاب بزرگ جز ویژگی هایشون. حتی قبل از پیروزی انقلاب دانستم ایشون یه تحلیلی داره درباره ائمه اطهار که همه ائمه اطهار 12 تا رو یه حرکت پیوسته میدونه که اون کتاب انسان 250 ساله نمودار اینه. خب بخوام حاشیه برم به اصل مطلب اون نمیرسم. مسجد اگر در آینده سینما داشته باشه علامت نیست افول کردیم، دین افت کرده. ابدای تو نیست، سینما اصلاح شده، نه که مسجد خراب شده. سینما میتونه بهترین راه ترویج دین باشه، همون طوری که تا کنون بهترین راه ترویج کفر هالیوود بود، در آینده میتونه بهترین راه ترویج اسلام سینما باشه. اگر تو سینما خلقت انسان نشون بدن برای شما، اصلا عشق میریسی. خیلی کارها رو میتونن در یه جلسه برای شما انجام بدن. این فیلم ها دیدنش عبادته، وقتی نگاه کردن به دریا عبادته، ان نظر و الالبحر عبادت، نظر به طاووس هم عبادته. شما اگر تو جان مازتون یه پر طاووس داشته باشید نگاهشون کنید گریه کنید که عیبی نداره. من وقتی مثل شما بودم از شیخان گل نیلوفر میبردم حجره، این گل خود رو میان گل وسطش به نبش و اینا هست، نگاهش میکردم من تو اینا خدا رو شناختم، عشقم میمد تو اینا، پر میشد از عشق، میگفتم این نقاش رو از دور نمشه کرد، این رنگ رو از دور نمشه زد، او که نقاشی کرده توش بوده. و از اینجا فهمیدم خدا تو اشیاءه. خدا خودش هدایت میکنه انسان. به هر جهت مسجد زاگرب همه چی داره. این آقا با هم رفتیم رستوران، روبرو من نشست، از من سوال کرد، گفت از یک کسی عقایدی داشته باشه واجب ابراز کنه؟ گفتم بله، بعضی از علما گفتن اگر ابراز نکنه از دین خارج باید ابراز کن. اما از امام صادق علیه السلام سوال کردن، فرمود، گفتن فلان عالم میگه اگر ابراز نکنه دینشو این کافر از دنیا میره. گفت امام صادق علیه السلام فرمود ازن لهلک مؤمن آل فرعون، اگر کتمان دین اشکال شرعی داشته باشه، حرام باشه، باید مؤمن آل فرعون که دین خودش رو کتمان میکرد او هم هلاک شده باشه. گفتم میگه نه میتونه طبقی آیه. گفتم بهش میدونی اون عالم کی بود که گفته بود اگر کتمان بکنه هلاک میشه؟ گفت نه نمیدونم. گفتم ابو حنیفه بود. خندید، گفت اوه زالک امامونا. و حنفی بود نه. خیلی با خنده راه بعد به من گفت شما راحتید، شما همه مطلبتون رو از این خانواده میگیرید، روایت ها تصویر شده من اونجا، ما از حد دست همی کس میگیریم، ما پریشان میشیم. به ذهنم آمد این که گفته اگه کسی اعتقادی داشته باشه پنهان کنه اشکالی نداره، همین بود، در دل شیعه شده بود، میخواست بینه ابرازش بکنه یا نکنه. گفتم نه نکنه، چم نگفت به من که من شیعه هست. اما از این برخوردی که با ابو حنیفه کرد و اون سوال اولش من این متوجه شدم. پس مؤمن آل فرعون مصداق صدر آیه است، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. کسی واقعا مؤمنه اما ایمانش کتمان میکنه، نه یک کسانی میان پایین تر، کسانی که به آن چه میدونه عمل میکنه، اجازه صدر آیه یا زیل آیه. به حجت باطنه که عقل خودش هست عمل میکنه، یعنی امانت داره، راستگوه. این به نظر چطور آدمیه؟ جز زیل آیه است یا صدر آیه است؟ هر کی میدونه دست بکنه بر. مؤمن آل فرعون مؤمن بود، به موسی معتقد بود، اعمال عبادیش انجام میداد، نمیذاش کسی بفهم، نه طرف به اینجا نرسیده، اما آدم راستگویه، آدم امانتداریه، حجت باطنش هرچی بگه پاشوای میشه. این جز صدر آیه است یا زیل آیه است؟ این مسلمون نیست، رسمن هم جز نامسلمون هست، اینو چکار میکنه؟ اینایی که هدایت میشن همینا هستن، اینا به یه عالمی برخورد میکنن براشون توضیح میده مسلمون میشن. از این حال بی ایمانی آمده رو ایمان، یخرج من الظلمات الی النور. یعنی اینو ولایت الله است، مترقیق داره، این ولایت عقلشه، هنوز به ولایت شهر نرسیده. و شرط اصلی برای رسیدن به ولایت شهر اینی که انسان ولایت عقل رو قبول کنه. ممکن انسان هم به عقل رسیده هم به شهر، به هیچ کم شمل نم کن، ممکنه فقط به عقل رسیده به همین عقل عمل میکنه. خدا زمینه هدایت برش فراهم میکنه. از این جهت هم شما وقتی خواستید غیر مسلمان رو دعوت به اسلام بکنید، یه مطالعه‌ای روش بکنید، یه سنجشی بکنید، ببینید قور به غیر علم میگه یا نمیگه، خلاف واقع میگه یا نمیگه، امانت داری میکنه یا نمیکنه. اگر دیدید امانت داره میکنه راستگو است، خیلی بهش گیر ندید، یک کلمه بگید ولش کنید، خودش میره دنبالش. اما اگر بواحثه به هم کردید، مناظره کردید، رو لج میابد. همیشه راه تربیت یک کلمه است. بچه تونم میخواد تربیت کنید، زیاد بهش حرف نزنید، زیاد باش مباحثه نکنید، یک دو نکنید، اینا میرا این اثر بدو داره. گاهی که دیدید حواسش به جا هست و الان موقعشه، یه روایت برش بخون تو رد شد، کش ندید، خودش کش بده نه شما، یعنی خودش بره دنبالش. علما اخلاق خیلی ور نمیرن به اطرافیانشون. یه نکته میگن رد میشن، همون نکته رو طرف میگیرم اصلا منقلب میشه. بحثی که امروز داشتم با شما اینه که بهشت و جهنم هر دوش هست، یکی روش بهشت زیرش جهنمه، یکی روش جهنم زیرش بهشت. مؤمن روش جهنم میشه زیرش بهشت، کافر روش بهشته زیرش جهنم. اینا فقط میگم برید روش فکر کنید. مؤمن بلا داره، مصیبت داره، اذیت داره، زجر داره، لنم لوان نکن به شیء من الخوف والجوع داره، اینا داره، اینا ظاهر جهنمه، هم زیرش بهشت. کافر لجعلنا لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون و ابوابا بسررا علیها یتکئون. میگه ای نبود که بنا بود مؤمن و کافر با هم زندگی کنه، ما برای هر کافر میشدیم میشد سقف خونش نقره میکرد. معارجی براشون میذاشتیم، نردبان که برن بالای سر خونه شون، هر چی بخواد دنیا بهش میدادیم. اما خب چون باید با هم زندگی کنه، باید با هم تراش بخورن، این کار نکرد. پس تو ذهنت باشه، جلو ودیه جهنمه یه بهشت. اگر بهشتشو برداشتی، بهشت ظاهر رو برداشتی، بلندش کن زیر جهنم. اگر به دنبال بهشت حقیقی میگردی، روش جهنمه، بلندش کن زیرش بهشت. نگاه این روایت بکن، صحبتم با این تمام میکن. الجنت حفت بالمکاره و النار حفت بالشهوات. و السلام علیکم و رحمت.